بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. خب، فقره به حساب پاراگراف قبل در ارتباط با موضوع عقل بود، بعد پاراگراف آخری که جلسه قبل رسیدیم بحث اون حجت ظاهری و حجت باطنی بود که عقول حجت های ظاهری هستند و حجت های باطنی هستند و انبیا حجت های ظاهری هستند، رسول و انبیا حجت های الهی. خب خیلی اینجا مطالب زیاده، رد میشیم. گفتم بنا اصلا به طول دادن کلا اصلا این قاعده است، اصلا در حدیث خوانی شما باید، حتی آیات کریم قرآن هم همینه، باید دورهایی که انجام میدید، مثلا میخواین یک کتابی رو مطالعه کنید، مثلا کتاب عقل، دور اول معنا نداره. شما در حدیث اول وایستید، هر سوالی به ذهنتون میاد بررسی کنید، اصلا این معنا نداره، کار درستی نیست، انسان خسته میکنه، بی انگیزه میکنه و کار رو کند میکنه. در دور اول آدم باید کلیات مطالب، رؤوس مطالب رو به دست بیاره، رد بشه بره. وایستادن و تفکر کردن در یکی یکی، خب حالا اینجا مثلا کلمه عقل بود، تو اون حدیث قبلی هم عقل بود، اینا همه معانیش چیه، مقایسه کنیم با هم، اینا رو خیلی وقتگیر میشه. ولی در این حدیث، در همین قسمت که حجت ظاهری و حجت باطنی، خیلی مطالب هست. مثلا نمونهش تطابق و حجت های ظاهری و باطنی. آیا می شود مثلا انبیا یه چیزی بفرمان خلاف عقل، یا عقل یک حکم میکنه خلاف انبیا؟ این شدنی نیست، اینا با هم تطابق کامل دارن. پس اگه تطابق کامل دارن، این چه حقیقتی بوده که در وجود انسان آمده، در بیرون آمده، در بیرون آمده شده نبی، در درون آمده شده عقل؟ اون حقیقتی که تابش کرده یک حقیقت بوده شده دو تا، در دو موطن آشکار شدن، یا نه دو تا حقیقت بی ربط با هم اتفاقا تصادفی مثل هم در آمدن، هر دو تا شدن حجت های خدا، چون خدا حجت های خودش رو قرار داده. آیا خداوند چطور اینو؟ خیلی مسائل اینجا میشه مطرح بشه. به خاطر همین یه جمله ای از معروف میگن العقل نبی من داخل و نبی عقل من خارج، یعنی یک تطابق کاملی است. عقل دقیقا همون نبیه که آمده در درونت و از درون داره به تو القا میکنه، و نبی همون عقلته که آمده در بیرون. حالا عقل تو نه، عقل، حقیقت عقله که آمده در بیرون. حالا یک نکته خیلی مهمی که اینجا هست که ما باید توجه بهش بکنیم، در ادامه اون برداشت عمومی که از این قسمت از حدیث وجود داره، که عقل رو به معنای همون ادراکات عقلی و قواعد عقلی و صغرا کبراهای عقلی و براهین عقلی و منطقی گرفتن و گفتن عقل باطنی همین دیگه، شما دو تا چهار تا بکنی. در حالی که ما گفتیم این نیست، فقط ما گفتیم نیاز هست حتما به یک مجموعه ای از امور. دقت بکنید به زنگاه مطلب ما معلوم بشه چی هست. این حجت باطنی که خدا قرار داده که به نام عقل، یک قوه تشخیص دهنده حق از باطل و درست از غلط هست، و بعد هم همین عقل مجدد میگه این کار رو انجام بده، و وقتی شما به سمت انجامش میری و عملی میکنی، باز مجدد اسمش عقله، چون غایت اون تشخیص برای عملیاتی شدن در بیرون بوده. این عقلی که ما روایات تعریف کردن و ما هم سعی کردیم همین معنا رو پررنگ میکنیم، این ادراکات عقلی و صغرا کبرا چیدن ها و نتیجه گرفتن ها و برهان درست کردن ها، یک جزء از اجزاء اون عقله، یک جزءش این قوه تشخیصه. گفتیم توکل لازم داره، علم که کسب تعلم از انبیا باشه لازم داره، که همینجا ما همیشه باید ادراکات عقلیمون رو عرضه به انبیا و ائمه بکنیم. آیا من درست فهمیدم، درست نتیجه گیری کردم؟ به این معنا که چون در درون انسان غیر از عقل قوای دیگری هم هست که شبیه عقله طبق اون روایت، و شیطنته ولی شبیه عقله، برهان میچینه، دو دو تا چهار تا درست میکنه، به تعبیر حالا عامیانه ترش سفسطه، مغالطه، این جور مسائل هست، مغالطه های خیلی ریزی در استدلال هاست که انسان متوجهش نمیشود که اینجا مغالطه است. چون قوای دیگه هم هست، من چطور بفهمم که این ادراکی که من انجام دادم ادراک مطابق با واقع بود، صحیح بود یا نه؟ راه های مختلف داره، یک راه عمدش عرضه به تعالیم انبیاست. پس خود این عقل میگوید من اینطور نیست که هر حکمی صادر شد قطعا از من صادر شده، نه، از وهم طرف صادر شده، خیال داره میکنه عقلانیه،
قوای دیگه ای هم هست در درون انسان، فقط عقل نیست. اگر فقط عقل می بود، باید نتیجه گرفتن همه انسان ها از همه مقدماتشون درست باشه. اگر در درون انسان یک قوه بیشتر نبود به نام عقل، فقط عقل می بود، خب عقل که گفتیم حجت خداست که، حجت خدا معصومه، حجت خدا خطا نداره که، حجت خدا به بیراهه نمیبره که. اگر فقط در درون انسان عقل می بود، با این قید که عقل معصومه و عقل هم به این معنا باشه که ادراک و تشخیص بین درست و غلط قرار باشه بده، به این معنا، خب این نتیجهش این میشه که پس هر انسانی باید هر نتیجهی در هر زمینه‌ای میگیره درست باشه. حال این که داریم میبینیم در بیرون چه خبره، بلا شک نتایج غلط فراوان، استدلال‌های غلط فراوان بر امور مختلف، از امور مهمه تا امور سطح پایین. از یک تصمیمی که طرف میخواد بگیره، بچه‌مو مدرسه بذارم یا نذارم، فلان رشته برم یا ندارم، با فلان در فلان شغل شرکت پیدا بکنم یا نکنم مثلا، از این امور جزئی گرفته که امور دنیوی روزمره است، تا امور اخروی که خدا هست یا نیست، پیغمبر هست یا نیست مثلا. میبینیم انسان‌ها مستنداتی جور میکنن و مقدماتی که نارا هم قرار میدن که این مقدمات اصلا اون نتیجه رو نمیده، ولی اون نتیجه رو گرفتن و متوجه نشدن که اینجا استدلال اشکال داشته. پس معلوم میشه غیر از عقل قوای دیگری هم هست. حالا که قوای دیگری هست، حالا ما چطور بفهمیم این استدلالی که کردم و نتیجه گرفتم نتیجه صحیح عقلانی بود؟ یعنی در حقیقت نتیجه‌ای برخواسته از مقدمات صحیح عقلانی و نتیجه گیرنده هم عقل بود که در نتیجه این وصل بشه به حجت خدا، حجت باطنی خدا، و در نتیجه بشه درست و رساننده به واقعیت بشه یا نه. این گفتیم راه، این پاسخ این مطلب به دو مطلبه. یکی این که خداوند تبارک و تعالی عقل تنها رو برای رسیدن به حقیقت در ما قرار نداده، توکل هم قرار داده که در روایت قبل بود، علم رو هم قرار داده، صبر رو هم قرار داده، ایمان رو هم قرار داده، تقوا رو هم قرار داده که حالا در فقرات بعدم بهش میرسیم. اگر کسی دنیا پرست بود، اگر کسی اهل حرف زیاد حرف زدن بود، اگر کسی اهل شهوت پرستی و خود پرستی و رفاه پرستی بود، اگر کسی حضور شما عرض کنم که آرزو پرور بود، همش دنباله که اگه اینجوری بشه چی میشه، اگه فلان زمین گیرم بیاد، اگه خونه فلان، اگه ماشین فلان، اگه زن بچه فلان، آرزوی برای آینده، یک سره به فکر اینجوری، اینها در روایات ما داره عقل را منهدم میکند، در بعضی از روایات داره عقل را میمیراند، در بعضی از روایات داره عقل را از او جدا میکند. فرمود هر گناهی انجام بدی یه عقلی ازت جدا میشه. خب از اون طرف دیگه روایت داریم هیچ عقلی را خدا در انسان مخفی نکرده الا اینکه میخواهد که اون عقل یک روزی این انسان را از یک مهلکه نجات بده. یعنی بر اساس سیر زندگی او و درجات او و ابتلاعات او، عقل‌هایی در این انسان نهفته شده. این هر مقدار این عقل رو حفظ کنه و پرورش بده و رشد بده و حفظ نگهش داره، این در اون مهلکه این عقل میاد به دادش میسه، راه درست از غلط ازش بهش نشون میده. اما به هر اندازه‌ای که با شهوتش، با آرزو، با هواپرستی و و امور مختلف که جامعش دنیاه، با دنیا پرستی یا هواپرستی این بیاد این عقل‌ها رو از بین ببره، یک روزی در مهلکه زمین می‌خوره و خودش متوجه نیست که این نتیجه گرفت عقلانی نبود اصلا. پس دو پاسخ داریم. یک این که عقل یک قوه تنهایی نیست، قرار نیست ما صرفاً با عقل نتیجه بگیریم، قرار است در کنارش قوای دیگری هم باشد. ما یک انسان خشک یک بعدی استدلالی نمی‌خوایم. خدا همچین موجودی نیافریده، همچین موجودی هم نخواسته. از شما نخواست شما فقط بشین فکر کنی سقرا کبران کنی نتیجه بگیری، نه، از شما خواسته زنم بگیری، نوازش زنت هم بکنی، بچت هم نوازش کنی، با همسایت هم مدارا کنی، تو جامعه رفتی با اون فروشنده بقال سر کوچه هم بده بستون کنی، حرف بزنی، یعنی یک مجموعه قوا باید با همدیگه متعادل بیاد بالا. اگر شما به حساب خودت قوه عقلانی تو زیادی قوی بکنی، این به خطا میفته، چون متناسب باهاش توکل نداری، متناسب باش علم نداری، متناسب باش اون قوای دیگه ای که این عقل رو بالانس میکنن، به تعادل میکشن، اونها رو نداری. وقتی اونها رو نداری عقلت به خطا میره. پس یک پاسخ هی دارم، پاسخ اول رو هی
تکرار میکنم، پاسخ اول این هستش که عقل به تنهایی اصلا اینجا مراد نیست. خدای حجت باطنی قرار داده عقل، این عقل تنها نیست، این یک کشتیه، کشتیبان میخواهد، لنگر میخواهد، نمیدونم بادبان میخواهد، راهنما میخواهد، همه اینا هست. دو، این که اون بعد از همه اینها که تازه نتایج رو گرفتی با همه اینها، باز باید یک میزان بیرونی قرار داده که او همین عقل از درون تو مجسم شده آمده بیرون و زبان داره، که اون امامه، امام معصوم هست. حتی برداشت های تو از قرآن، برداشت های تو از نتایجی که میگیری، از عبرت هایی که میخوای بگیری، اینجا یک شبهه ای مطرح شد. پس این دوتا پاسخ تمام، اجمالش دیگه خیلی سریع. یه شبهه اینجا مطرح شده، گفتن خب کلام خود امام رو با چی میفهمی؟ شما میگه بریم از امام بپرسیم که من همچین نتیجه ای گرفتم، آیا درسته این یا نه؟ کلام خود امام رو با چی میفهمی؟
بسنجیم؟
نه، بفهمیم که بعد ببینیم اون نتیجه عقلانی که ما گرفتیم، یه نتیجه عقلانی در یک موضوع گرفتیم، یه نتیجه، این نتیجه رو میخوایم ببریم به امام عرضه کنیم، ببینیم این نتیجه رو ما درست گرفتیم یا نه، این نتیجه عقلانیه یا توهم و مغالطه و اینا قاطی شده.
خود این عقل چه نقشی داره گرفتن این؟
حالا میخوایم بریم پیش امام، امام میره پیش امام چیکار میکنه؟ ما فرمایش میفرماند، این حرفا رو میفهمیم درسته یا نه؟ با چی میفهمیم؟ با عقل میفهمیم. خب شاید عقل در فهم کلام امام اشتباه کنه. شما چطور اونجا وقتی خودت تنها هستی داری استدلال میکنی، احتمال خطا در برداشت‌های عقلانی خودت میدهی؟ خب اینجا هم که میری سراغ امام، امام پاسخی به تو میده، در فهم معنا و مراد امام از این پاسخ هم که توسط عقل انجام میشه، اینجا هم اشکال کن. اینجا هم تاش فرقی نمیکنه. نه دیگه، فهم کلام امام با عقله. فهم با عقله.
خب امام میدونه که چطور اون رو بیان کنه که این عقل دچار خطا نشه.
آفرین، این یک پاسخشه. این که هرج و مرج لازم میاد. ما اون طرفش رو بلا شک گفتیم ادراکات عقلی درش خطا هست بلا شک. یعنی این حرف ما نیست. شمای فیلسوف که داری این اشکال رو به ما میکنی که آقا شمای آقای الفی که میایی در ادراکات عقلانی تشکیک میکنی، اون داره این اشکال رو به ما میکنه. میگه شما که در ادراکات عقلی تشکیک میکنی، پس در ادراکات عقلی از کلام امام هم تشکیک کن. ما بهش میگیم برادر، اولا ما در ادراکات عقلی ما تشکیک نکردیم، شما خودت هم تشکیک داری. چرا؟ چون شما که اتفاقا فیلسوف هستی و اهل حکمت و اهل علوم عقلی هستی، داری فراوان میبینی در عقلا که چه نتایج غلطی گرفتن، دوچار چه مغالطاتی شدن. این که اون طرف شکی نیست، اون طرف اصلا حرف ما نیست که شما بخوای حلش بکنی، اشکالی است که وجود دارد، یه واقعیت ماش مواجهیم. اما این طرف که شما میگی، ما پاسخ بهت میدیم. پاسخ اول ما اینه، اگر قرار باشه ما ادراکات عقلیمونو میزانی خدا قرار نداده باشه براش که ما بتوانیم ادراکات عقلیمون به اون میزان عرضه کنیم، که قرآن فرموده و زن و بالقسطاس مستقیم، وقتی میخواین وزن کنید با یک ترازوی درست وزن کنید. حالا اون در مثلا معاملات و تجارت، در علوم علمی هم، در تجارت اخروی هم همینه. اون قسطاس مستقیم، اون میزان اعمال که امیرالمومنین السلام علی میزان الاعمال هست و اهل بیت، این میزان اعمال اگر قرار باشه نباشه، اگر قرار باشه این میزان نباشه، که اونا که تغییر نمیکنه، که اون اختلافات هست و اون شکه هست، اون تشکیکه هست که آیا من برداشتم درست یا غلط. پس باید میزان باشه. حالا میزان اگه یکی باشه مثل خودت و سطح خودت، اون که نشد میزان، چون احتمال خطا در او هم میاد. پس باید یک میزان معصوم باشه. پس اولا میزان باید باشه، اینو قبول کن. یک. دو، این که این میزان او میداند که چطور مطلب را برای شما تفهیم کنه که واضح بشه. این به عهده من نیست، دیگه به عهده خداست. خدایی که عقلی به من داده به عنوان حجت، ولی این عقل را محدود به من داده و این عقل را مشوب به ظلمات به من داده. این خدا اگه قرار باشه میزان بیرونی و حجت ظاهری هم که قرار میده، اون هم دو مرتبه دوچار همین مشکل باشه، این که اصلا حکمت خدا مشکل داره.
مثلا توحید دچار اشکال میشه و چون توحید دچار اشکال نیست پس میزان بیرونی نباید دچار اشکال باشه. پس شما باید ادراکات عقلیتو بتوانی به او به عنوان یک میزان عرضه کنی و پاسخ صحیح دریافت کنی. خب من که نمیتونم او رو اجبار کنم که پاسخ صحیح به من بده، پس او مکلف است از جانب خدا که اون مطلب خودش رو به بیان واضح به نوی که حجت بر من تمام بشه به من برسونه. این نکته که دارم میگم یک ساعت توضیح میخواد ها، یعنی کاملا عملیات موضوع رو باید در یک چند مثال بیاریم توضیح بدیم، یعنی چند مثال زده بشه عملیات قشنگ معلوم بشه که شما در یک مثلا سیر عقلی به یک نتیجه میرسی، بعد این نتیجه رو نمونه که مثلا یک دونه مثال خیلی کوچیک میخوام چون خیلی بحث مهمیه، خیلی زیربنایی این بحث،
چه اختلاف زیاد
داره. بله اصلا خیلی این بحث زیربنایی
واضح به نظر میرسه بخاطر اگه نشه که هیچ چی معلوم
نیست، هیچ چی معلوم
هر جمعش رو بخوید.
مثلا کسانی که قائل به جبر شدن، اینا استدلالات عقلی دارن، استدلالات شهودی عرفانی دارن، استدلالات قرآنی هم دارن که جبر شما که مردم مضطر در لباس اختیارن، شکل شکل اختیاره ولی مضطر، مثل اینی که شما خبر نداری من سیر شما رو یه جوری تنظیم میکنم شما از نقطه الف به ب برسی، ولی شما تو اون فضا که هستی نمیدونی که من دارم کنترلت میکنم، که من دارم راه ها رو میچینم جلوت، هی دارم راه جلوت قرار میدم، شما میری بالاخره به اون نقطه ب میرسی. این ظاهر شما فکر میکنی که من مختارم ولی مضطر مجبوری. این اینجوری مثال زدن که تعابیر این شکلی در کلمات ملا صدرا هم عیناً هست که مردم مجبور در لباس اختیارن. بگن خب اینا
یکی از اون دوست حدیث قبلی که شما گفتید بعضی به این قائله که اون دو تا عقل با هم در یه رتبه
که غلط اون حرف
تو این تحلیل هم دچار اشکال میشن دیگه.
بله دیگه همین دیگه، ما داریم روز نگاه خودمون میریم، ما نگاه ما عقل اصلا رتبهش دونه، یعنی حجت باطنی تابع حجت ظاهری است، ولی توی اون نگاهی که این اشکالات پیش میاد هم عرض هستن. خب قائل به جبر میشن، جبر رو میبریم به ائمه عرضه میکنیم که ما این نتیجه عقلی رو گرفتیم درسته یا نه، مثلا وحدت وجود رو میبریم عرضه میکنیم دیگه، اون به عهده امامه که بیانهای خودش رو و احادیث خودش رو که به ما رسونده، حالا چه در حضوری شفاهی بری خدمت امام چه رسونده فرق نمیکنه، در این موضوع هیچ فرقی نمیکنه که شما 1400 سال فاصله داری یا هم عصر امام همسایه امامی، مستقیم رفتی سوال کردی از امام یا الان بعد 1400 سال بعد کتاب توحید کافی رو بخونی، هیچ فرقی با هم نداره، چون ملاک اینه که او باید برسونه به من، یعنی او باید برای من میزان قرار بده، میزان رو میخواد خواب قرار بده خودش میدونه، میخواد قرآن قرار بده خودش میدونه، میخواد این احادیثی قرار بده که ممکنه این وسط هزار نفر جعل کردن، هزار نفر دست بردن، هزار نفر خطا اصلا کلام امامو فهمیده خطا نقل کرده، باز استنساخ کنندگان کتاب خطا کردن، این وسط واو شده او شده واو، ان شده من شده ان، هزار تا اتفاق افتاده، اصلا ما کاری به اونا نداریم، اصلا اونها به عهده ما نیست، به عهده ما نیست، ما این را میفهمیم که خدا برای ادراکات عقلی ما قطعا میزان قرار داده، میگردیم دنبال اون میزان پیدا کنیم، میزان معصوم قرار داده، میزان معصوم کجاست؟ غیر از روایات کجا میزان معصومی هست؟ که علل خصوص که شیعه و سنی به بداهت نقل کردن پیغمبر فرمود من کتاب و عترت میزان، اینها چطور میشه از زیر اینا درام میتونه، نه من در ادراک عقلی اشتباه دارم، خب ادراک عقلی اشتباه داری میتونی عرضه کنی به عقلای دیگه، یکی از راهاش عرضه به سایر عقلاست، آقا من جبر فهمیدم، بقیه عقلا میگن نه ما جبر نفهمیدیم، حداقل شک کن شاید من اشتباه میکنم، آقا من از حدیث کتاب الله و اطرتی فهمیدم یعنی قرآن و اهل بیت، عرضه کن به عقلا همه تایید میکنن، حتی سنی حتی مخالفین، پس این فهم من از کلام امام درسته، دارم برداشتی که من میگم همه دارن همین برداشت رو میکنن، پس برای فهم عقل یه چیز مثلا چیزی بگم همینه، عقل همین که من میفهمم، نه بقیه هم عقل دارن میتونی عرضه کنی به بقیه، هم میتونی عرضه کنی ببینی درست فهمیدی، احتمال خطا میره احتمال خطا نمیره اینا، خب بعد اینو میبریم عرضه میکنیم که آقا ما جبر فهمیدیم، امام میفهمه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، نه جبر نه تفویض، صریح داره میفرماد چه برداشت اشتباهی شما بکنی از این، چه احتمالی میره ادراک عقلی غلط باشه، اونم نه یک حدیث، احادیث متعدد گوناگون با استدلال‌های مختلف قرآنی، چه احتمالی میره؟ الا اینکه شما بازم نخوای کلام امام هم بپذیری، که اون که بحث دیگری است اصلا، اون که عقلت هم چیزی رو بفهمه شاید نخوای بپذیری و مخالفتش بکنی. بحث ما در اینجا نیست، بحث اینه که کار از طرف خدا کامل انجام شده. این یک مطلب که اون کلام امام طوری القا می شود و به نحوی هدایت می شود. یک جواب باطنی هم داره که خداوند، این جواب باطنی ما در منبره مکتب هم من گفتم اینو، حالا الان به بیان دیگه میگم، خداوند تبارک و تعالی رو به تمام مراتب وجودی شما نگاه میکنه، یا شما را صادق و لایق میبیند یا میبیند نه صادق و لایق نیستی. اگر صادق و لایق نیستی، چه از اون استدلال عقلی چه از کلام امام، شما به حق راهبر نخواهی شد. یعنی خدا اجازه نمیده. آره یهدی من یشا یضل من یشا، ای خدا اصلا نگاه کن، نمیخوای تو، وقتی نمیخوای نمیده. و اما اگر خداوند نگاه کردی تو میخواهی، ولو به زبونت داری حتی به امام دشنام میدی، بیادبی داری میکنی اصلا هر کاری داری. اگر ببیند تو میخواهی در باطن خودت و لایقش هستی، خداوند کاری میکند که از کلام امام طوری بفهمی که بتونی تشخیص بدی که ادراک عقلی درسته یا غلط. کار دست خداست اصلا، در جواب باطنی کار دست خداست، کار سر تشکیکی در این نیست که عقل من در فلان موضوع شاید اشتباه بفهمه پس کلام امام رو هم شاید اشتباه بفهمه. نه، در کلام امام خدا کاری میکنه. شما میتونی این جواب برداری ببری در ادراک عقلی، بگی خیلی خب پس در ادراک عقلی هم خدا کاری بکنه من درست بفهمم. اونجا هم همینه، بله اونجا هم خدا همین کارو میکنه که شما اگر لایق و قابل باشی خدا کاری بکنه درست بفهمی.
البته خود خدا هم گفته تو باید حجت ظاهری هم ملاک بذاری،
خودش گفته. آره اینا گفته دیگه، آره اینا هست دیگه. نمیخوام کلیت جواب بگم، اونجا هم همینه. اگر شما لایق باشی عقلت نورانی میشه دیگه، عقل نورانی درست میفهمی. عقل نورانی که درست میفهمی تشکیک نمیکنه در مطلب خودش، شکی نداره، یقین آرامش کامل براش حاصل میشه که این ادراک عقلی که کردم درسته. به خاطر همین همه دنیا عوض بشن این برداشتش عوض نمیشه، میفهمه همه دارن اشتباه میکنن. ضمن اینکه هیچ وقت تعارضی بین برداشت خودش و تعالیم ائمه هم پیدا نمیکنه که شک بکنه. پس اینم پاسخ خیلی اجمالی این شبهه، چون این شبهه خیلی مطرحه و خیلی درش بحث های فراوان شده و متاسفانه اکثرا در این شبهه زمین خوردن و نتونستن حلش کنن و قانع شدن به این مطلب که بله، در برداشت از روایات هم عقل هست، در برداشت از ادراکات عقلی و صغرا کبراهای منطقی هم عقل هست، عقل در هر دو خطا میکنه. حالا که خطا میکنه چی کار میکنیم؟ هم در اینجا به برداشت هامون اکتفا میکنیم، هم در ادراکات عقلی به ادراکات عقلی بر اکتفا میکنیم. یعنی اون طرفی نتیجه گرفتن که چاره ای نداریم، ما که نمیتونیم دست از ادراکات عقلی برداریم، دست از احادیث هم که نمیتونیم برداریم، هرچی اینجا فهمیدیم و هرچی اونجا فهمیدیم هر دوش داریم درست میفهمیم و عمل میکنیم. اگر تعارض دیدیم بین اون یافته عقلانی و احادیث، اونجا چه کار کنیم؟ گفتن احادیث رو میذاریم کنار، احادیث رو طبق یافت عقلانیمون تنظیم میکنیم. کاملا آمده مطلب چپه شد. آفر.
و خروجیش هم شده که اگه سراغ احادیث نرفتن این بدترشه.
این سریه که انجام شده
هر ظاهرش اینه که میگه این تفکر رو این داره تقدس ایجاد میکنه و عقل باطنی، یعنی میگه یه قدسیت ایجاد میکنه که هرچی بگه میگه همینه دیگه.
بله،
و ترس تقدس کلا گزیده گذاشته کنار.
و بعد کسی که اشکال میکنه به روشی میگن شما ضد عقلی، خیلی مهمه، میگن شما ضد عقلی، ای فلانی ضد عقله، چرا ضد فلسفه است، چرا؟ چون میگه این صغرا کبراها به درد نمیخوره. نه، اون نمیگه به درد نمیخوره، میگه این صغرا کبراها نیاز به عرضه به عقلا و نیاز به عرضه به اون عقل کل هم دارد. این عقل برای همین در روایات داره آقای قانی اینو بمیسیم، من استغنا به عقلهی زله، استغنا به عقل زلت و لغزش میاره با رزه، من استغنا به عقلهی زله، پس عقل به تنهایی نمیتوانه. خب پس این فقره، این حجت ظاهری حجت باطنی، گفتیم فقرات قبلش فقرات بعد همه صحبت یک نظام مجموعی، صحبت یک صرف ادراکات عقلی نیست، سیاق حدیث برینه. بعد در فقره بعد بلا فاصله حضرت بعد اینکه میفهمن اما حجت باطنی عقول هست، میفهمن ای هشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شکره، عاقل کسی است که حلال او را از شکر خدا مشغول نمی کند.
یعنی وقتی مشغول به این نعمت حلالی میشه از شکر غافل نمیشه. عاقل کسی که اهل شکره، نعمتایی که بهش داده شده رو شکر میکنه. خیلی این بحث شکر رو هم نکات زیاد و زیبایی داره، اصلا اخلاقی خیلی نکات زیبایی داره. مثلا یک نمونه شو بخوام بگم، دو تا نمونه میگم و رد میشم که طول نکشه. یکی این که فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد من هر نعمتی میخوام خدا به من میده، بچه خواستم داده، زمین خواستم داده، پول خواستم داده، زن خواستم داده، مرکب خواستم، هر چی از خدا میخوام به من میده. من ترسیدم این استدراج نباشه، سن استدرج اون منهای سلاح علمون، خودش نمیفهمه هر چی میخواد خدا، ولی رهاش کرده. یعنی در حقیقت داره تو دنیا با این تصویر حساب میکنه صاف بشه که دیگه آخرت عذاب و فلان و اینها دیگه هیچ طلبی نداشته باشه. این استدراج نیست، حتی یک جمله فهم اون، اما مع الحمد فلا، اگر حمد میکنی نه استدراج نیست. یعنی ملاک استدراج و عدم استدراج توجه به اون مبادی نعمته. وقتی شما واسطه نعمت رو شکر میکنی، واسطه فیض رو شکر میکنی، خدا که اصل فرستنده مثلا اون نعمت هست شکر میکنی، در این نعمت داری عنایت خدا رو میبینی. نه این استدراج نیست، سنت املاء و استدراج. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، خیلی عجیبه ها، آیه عجیبه. انما نملی لهم، ما اگر به این کفار میبینیم داریم املاء میکنیم، یعنی آرام باشون برخورد میکنیم، دستشون رو باز میذاریم، امکانات در اختیارشون میذاریم،
آره
مهلت البته نیستا، املاء غیر از امهاله، مهلت امهاله،
یه قاعده دیگه یه؟
آره آره، ولی املاء شبیه همونه، ولی خب میخوام بگم لغتش متفاوته، همون معنا رو میده. مهلت به اضافه دست بازی، امکانات در اختیارشون قرار میدیم. اصلا انما نملی، ما نملی لهم، ما املاء میکنیم برای ایشان، درست شد؟ چرا این کار میکنیم؟ لیزداد و اسما، برای که گناهاشون بیشتر بشه. خیلی عجیبه ها، لیزداد و اسما، یعنی سنت خدا، سنت اولیا خدا هم همینه. والله امام حسین علیه السلام خیلی راحت میتونستن اوضاع کربلا رو هزار مدل دیگه اداره کنن که کار به این جهان نکشه، به فلان نکشه، خیلی میتونستن طوری اداره بکنن، ولی حضرت چرا نه کاری میکنن که لیزداد و اسما؟ این یک، این باید در اسرار کربلا دیده بشه، این باید در قضیه سقیفه و درب و اینا دیده بشه. لیزداد و اسما هست، انما هی فتنتک هست، ابتلا رو خود خدا داره حساب مطرح میکنه و قرار میده و سفرهشو حساب پهن میکنه. حالا این که پس اما مع الحمد فلا، اگه حمد نه دیگه اون این نیست که شیلی از دادو اسما، چون داری خدا رو شکر میکنی دیگه، بس اسم و گناه و اینا. یک نکته در مورد حمد، یک نکته هم مطلب
استدراج، یعنی نملی میگه که دستتون بازو بدین، استدراج اصلا نعمت میده، نعمت بیشتر، یعنی اونجا باز یک فاز بالاتر،
استدراج درجه به درجه هی بیشتر میکنه اون نعمت ها رو. استدراج یعنی آره درجه به درجه،
شبیه همیده. تقرب هم هست،
بله حال این شکلی هم داره، خیلی عجیبه. حتی تو بعضی روایات داره مثلا خدا عشق زیاد بهش میده که کنترل عشقش میشه دست خودش، هر وقت میخواد دلش بشکنه میشکنه و عشقش جاری میشه. منافق ها اینجوری
نمیتونه استدراج باشه.
بله استدراج دیگه، این هم استدراجه، چون نعمته، قلب رقیق نعمته، لطافت باطن نعمته، اما همین میتونه به نوع استدراج بهش داده بشه. حالا بگذر، یک نکته دیگه هم که در ارتباط با همین شکر و حمد هست، حیف گفته نشه، در دعایی است در صحیفه سجادیه، در همون دعاهای اولی صحیفه سجادیه است. من خلاصش کردم، اون اصل مطلب رو به حساب آوردم، فقرات مترادفش رو دیگه حذف کردم. حضرت میفرمان الحمدلله الذی لو حبس عن العباد یا عن عباده معرفت حمده، سپاس مخصوص خدایی که اگر خدا حبس میکرد از عبادش شناخت حمدش رو و معرفت شکرش رو. یعنی خداوند معرفی کرده و تعلیم داده که حمدش کنی، خدا الهام کرده، خدا تعلیم داده به واسطه انبیا که برای نعمتها باید شکر کنی. اگر خدا این تعلیم را نمیداد چی میشد؟ لتصرفوا فی نعمه فلم یحمدوا، استفاده از نعمتهای خدا میکردن عباد ولی حمد نمیکردن. و توسعوا فی رزقه فلم یشکروا، وسعت در نعمتهای خدا و رزقهای خدا برقرار میشد، رزق زیاد، اما شکر نمیکردن. بارون میامد شکری نمیکردن، غذای خوب میومد، میوه خوب میومد، سبزی خوب میومد، زمین خوب، حاصل خیز، هوای خوب، شکری نبود. هوای خوبه دیگه، هوا داره بسیار طبیعی. یعنی انسان میشه دهری، انسان دیگه خداشناس نبود. اگه خود خدا تعلیم نمیداد، خودش رو معرفی نمیکرد و معرفی نمیکرد که تمام این نعمتهایی که به شما میرسه از جانب من داره میرسه و شما باید برای این نعمتها مرا حمد بکنید. یعنی حمد یعنی چی؟ یعنی اظهار میکنم، باور دارم و نشان میدهم که این نعمت یک کمالی است از جانب تو آمده. اگر تو نمیخواستی این کمال آشکار نمیشد. یعنی حمد یعنی این، یعنی اظهار این حمد یعنی این. در تفسیر سوره هم گفتم این حمد، من دو جلسه سه جلسه توضیح مفصل دادم، خیلی زیبای بحثش. یعنی الحمدلله حمد اصلا یعنی چی؟ حمد اصلا اونجا گفتم ذکر، حمد یعنی من دارم فضائل محمد و آل محمد را میبینم. اصلا خود حمد یعنی این، حمد یعنی سپاس گفتن نیست. حالا این سر جای خودش، این واردش نشید. اصلا حمد خودش رابطه مستقیم، برای همین لواء حمد دست رسول الله، لواء حمد پرچم حمد دست رسول الله، تمام از حضرت آدم الی امام همه زیر پرچم پیغمبرن و اسم پیغمبر محمده و محموده و احمده. یعنی سه تا ماده اصلی حروف اسم پیغمبر حمده که در یک عالم واو بهش اضافه میشه، در یک عالم الف بهش اضافه میشه، در یک عالم تشدید بهش اضافه میشه، یعنی میم بهش اضافه میشه. این همه اسراری هم داره دیگه. لواء حمد اصلا دست پیغمبر. حالا این حمد یک رابطه با پیغمبر اکرم داره خیلی محکم. برای همین اصل کار معنای الحمد لله یعنی تمام اون کل کمالات که در پیغمبر هست، کل که در محمد هست. حمد یعنی محمد، یعنی به عنوان کمالی ولی نگاه کردن. تمام این لله هست، یعنی خدا بهش داد و تمام این خدا نماست. حالا اون الحمدلله رب العالمین خیلی درش نکات هست، وارد نشیم. غرض این که اینجا حضرت میفرماد، امام سجاد میفرماد که اگر خدا تعلیم این سه امر را نمیداد، یعنی خودش را معرفی نمیکرد، معرفی نمیکرد که آنچه نعمت به شما میرسد از خداست و معرفی نمیکرد که بعد از اینکه این نعمت به شما رسید شما باید حمد و شکر بکنید، چه اتفاقی میافتاد؟ حمد نمیکردن و شکر نمیکردن. خب اگه حمد و شکر نمیکردن چی میشد؟ میفرماد ولو کانوا کذلک، اگه حمد و شکر نمیکردند، لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. اینا دیگه انسان اسمشون رو نمیشه گذاشت، اینا حیوانه، اینا حد انسانیت نداره. یعنی تعریف انسانیت بر او صادق نیست. پس از نظر امام سجاد علیه السلام یکی از ارکان تعریف انسان چیه؟ حمد نعمتهای خدا، که در نعمتهایی که بهش میرسه خدا بگه. حالا شما ببینید چقدر در زندگی خود ما، این لازم نیست فقط سنی باشه طرف یا مسیحی، یا در زندگی خودمون ببریم، چقدر در زندگی ما نعمتهایی به ما رسیده و میرسد که ما در او خدا نمیبینیم، توجه نداریم. به همون اندازه حیوانیت در ما هست. خب منی که حیوانیت داریم در این مقدار هست، مقدار زیادی هست، این همه من مثلا عقلم اینجوری که نتیجه بگیرم و هر چی نتیجه میگم درست باشه، من که در حد بهیمیت هستم، آثار بهیمیت و حیوانیت در من خیلی هست، چطور من میتونم اینقدر مستکبر و متکبر و مغرور بشم که ادعا کنم هر چی من میفهمم درسته، هر برهانی من میارم درست فهمیدم هر چی؟ این نمیشه. خلاصه میفهمد عاقل کسی است که حلال او را از شکر کردن مشغول نمیکند. ولا یغلب الحرام و صبره، عاقل کسی است که وقتی اون حرام برش عرضه میشود، حرام ها برش عرضه میشود، صبرش کم نمیاره. یعنی صبرش همیشه فائق بر اون لذت‌های حرام هست. حالا اون حرام میخواد مالی باشه، میخواد زن و مردی باشه، میخواد نمیدونم هر تو هر فاز، میخواد غضب باشه، شهوت باشه، شادی باشه، سرور باشه، همه اینها حالت‌های حرام درش هست دیگه. از هر صفتی یعنی 36 تایی که شما گفتین، همه اینا میشه که بره در جهت حرام، بره در جهت حلال، حزنش بشه حلال، حزنش بشه حرام، گرفتگی و تو خود بودن و انقباض روحیش بشه حرام، بشه حلال، سرورش، نشاطش، میل به فعالیتش، دوست داره یه کاری بکنه، آدم گاهی وقتایی هست چه کاری بکنه، نشاط داری، نشاطش بشه حلال، بشه حرام،
همین
آره. اون بساط حرامش که مهیا میشود، عاقل صبرش فائقه، یعنی قوه مدیریت کلی از بالا داره اجازه نمیده از مسیر خارج بشه. این اجمالی از این فقره، اصلا بنامون نیست انقدر توضیح بدیم، ولی خب دیگه الکلام یا جور الکلام. خب یا هشام، در ضمن هی تأکید میکنم اون فضای روایت تو ذهنتون باشه چی بود، لابلای چه مطالبی حضرت عقل ظاهر و عقل باطن و حجت ظاهر و حجت باطن رو فرمود. کلمه عقل توی لسان این روایت به چه شکلی داره مطرح میشه. اصلا آره، اصلا یک موضوع تنهای صرف ادراکات عقلی نیست، همش گره خورده با عمل، همش گره خورده با اینکه دنیا پرست نباشی، ریاضت هم بکشی، دنبال انبیا هم باید باشی، از انبیا همش توی یک مجموعه ای داره عرضه میشه این عقل. درست شد؟ این نکته مهمی. بعد حضرت فرمود یا هشام من سلت سلاسن علا سلاس، هر کس سه چیز را بر سه چیز مسلط بکند فکه انما اعان علا حدم عقله، گویا خودش با دست خودش کمک کرده از برای اینکه عقل خودش را منهدم بکند، عقل خودش را از بین ببرد. این سلت تسلط، این حاکی از یک جنگیست، یک جنگی برپا هست، نزاعیست، جنگیست، حالا این پیروز بشه یا اون پیروز بشه، و بلا شک فوق این طرف این نزاع یک بالاتری هست که میتواند با اختیار خودش این طرف را مسلط کند یا اون طرف را مسلط کند. برای همین هم دارن دستور میدن در حقیقت با این ادبیات دارن دستور میدن که آن سه چیز را بر آن سه چیز مسلط نکن، یعنی میتوانی مسلط نکنی، یعنی تو مکلف هستی به این که مسلط نکنی، یعنی اگر مسلط کردی که نتیجه اش منهدم شدن عقل می شود خودت مقصری. و بعد وقتی عقلت را خودت منهدم کردی و در جاهایی به خاطر نبود این عقل زمین خوردی، عذاب می شوی و بازم مقصری و هیچ حجتی هم علیه خدا نداری. پس فوق این طرف این نزاع حقیقت دیگه در انسان هست که اون حقیقت مختار هست، یعنی اختیار ماله یک مقامی بالاتر از جنود عقل و جهله. مقام اختیار انسان، موتنش در مراتب وجودی انسان فوق مرتبه ایست که در اون مرتبه نزاع عقل و جهل صورت میگیرد. اون مرتبه اختیاری که اختیار میکنه در این نزاع، اینو مقدم کنه یا اونو مقدم کنه. خیلی زیبا شد ها. این مراتب وجودی انسان هم اینطوری معلوم میشه، اینا رو باید با حوصله آدم در بیاره. خب کسی که چیکار بکنه، من خلاصه‌شو بگم، تفکر طول عمل، عمل با همزه یعنی آرزو، اینا ضد هم، آرزو پروری و خیال بافی نور تفکر رو میگیره، نمیتونی درست فکر کنی، تو رو از واقع میاره تو توهم دیگه، طول عمق توهمیت میکنه خیالات. الان این زانو درد میکنه، نمیدونی الان سنت اینقدر، شرایطت اینه، اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه، ولش کن، الان امروز تو بچس، فردا تو بچس، الان که درش هستی شرایط تو اداره کن. نه من برم خارج چنین کنم فلان کنم، بعد برم فلان رشته رو اینجوری کنم اونجوری کنم، بعد برم فلان پست رو بگیرم فلان. از الانت غافل نشو، نه اینکه اصلا هدفی نداشته باش، از الانت غافل نشو، برنامه الانت از بین نره، روزت خراب نشه، ساعتت خراب نشه. پس تفکر و طول عمل اینا ضد همه. طول عمل فرمود تفکر از بین میبره. حکمت و فضول کلام، کلام زیاد حرف زدن، حکیم بودن انسان از بین میبره. آدم پرحرف نمیتونه حکیم بشه، چون آدم پرحرف نمیتونه فکر بکنه. کسی که نمیتونه فکر کنه نمیتونه عبرت بگیره، نمیتونه دقایق و ظرایف مطالب رو به دست بیاره. حکمت یعنی دقایق و ظرایف. حالا تعاریف مختلفی برای حکمت هست. یک بارم فکر میکنم گفتم یک تعریف جالبی که برای حکمت هست که در از روایات هم شواهد داره، نمیخوام واردش بشیم و بگیم، اینکه میگم نمیخوام واردش بشم، اگر هیچی ندونم نمیگم نمیخوام واردش بشم. اگر هیچی در اون مورد ندارم که نمیگم که دروغ میشه. منظورم این هستش که فعل جمله مطلبی دارم درش ولی نمیخوام وارد بشیم چون طول میکشه، ولی مطالب داره. برای کسی که یک وقت یک گوش داد بدونه که میتونه این موضوع رو به عنوان یک سرنخ بگیره در روایات بره ادامه بده. و اون اینه که یکی از تعاریف حکمت چیه؟ علم خیلی زیاد و قواعد خیلی زیاد فشرده در کلمات کم. این حکمت. کپسول تقویتیه منتها علمی. آفرین. مطلب زیادی باب علمه. حکمت اون ابواب علمه، قواعد علمیه که شما یه دونه یاد میگیری هزار باب ازش باز میشه، هزار مطلب ازش استخراج میشه. کسی که میخواد این زیربناها را به دست بیارد که بشه حکیم، زیربنا و کلیات و خطوط اصلی، مثلا زندگی مشترک چیه، خطوط اصلی تربیت بچه چیه، خطوط اصلی مثلا کلیات و قواعد ارتباط با مردم چی هست، درآمد چی هست، همه امور مختلف تا توحید بگیر و برو مسائل معنوی و مثلا ریاضت و فلان و اینها، خطوط کلی مثلا سیر کلی، زیربناهای سیر و سلوک چیه، اینها میشه. کسی که اون قواعدو به دست بیاره حکیمه. چه کسی میتونه به اینا دست پیدا کنه؟ کسی که زیاد حرف نزنه.
زیاد حرف زدن از بین میبره این. و دیگه چی؟ فرمود شهوت ضد عبرته. هواپرستی که در هر لحظه ای هر کاری دوست داری انجام بدی، هوس کردم این توت فرنگی بخرم، خب پیادش این بخرم چون پول داریم، الانم هوس کردم گوجه سبز بخرم، خب اونم بخری بخوری، الان هوس کردم برم رستوران، الان این لباسه چقدر قشنگه اینم بخرم داشته باشم تنم کنم، خیلی لذت میبرم تنم. این میشه دقیقاً شهوت. این دلیل نمیشه شما امکانات داری هر وقت هر کار دوست داری انجام بدی که، چون حالت دنیا پرستیش بده، اصلا حالت دنبال خواسته های نفسانی بودن، این باعث میشه قدرت عبرت گیرید بیاد پایین. اینا دیگه این چیزای ها اسرار رموز وجود انسان، امام دارن میگن این اونو از بین میبره، این مطلب اون یکی از بین میبره، اینا روانشناسی حقیقی اینا هاست. به خاطر همین حضرت فرمود هر کس تاریک کند نور تفکرش را با طول عمل و محو کند طرائف حکمتش را، یعنی اون ریزکاری های امور حکمی را با فضول کلامش، و خاموش کند نور عبرتگیری خودش را با شهوات خودش، فکأنما اعان هواه و علا هدم عقله، او یا اعانت کرده کمک کرده هوای نفس خودش رو بر از بین بردن عقل. این هدم عقل و اعانت و اینا لشکرکشیه، فضای دعوا و جنگه که بعدا در حدیث 14 هم بهش میرسیم، جنود عقل و جهل، اونجا مفصل مطالبی گفته خواهد شد. یعنی امام فرمودن و من هدم عقله، یا هدم عقله، کسی که هدم کند عقل خودش را یا هدم بشود عقلش، افسد علیه دینه و دنیا، هم دینش اول فاسد میشه و به مرور زمان دنیاش هم فاسد میشه، چون دنیا تدریجیه، هر چی که میگن دنیات خراب میشه به تدریج، دنیات آباد میشه اگه این کارو کنی پولدار میشی آباد میشه، یعنی به تدریج، اصلا این یه فرداش اینجوری میشه، چرا؟ چون دنیا تدریجیه، اینم قاعده ایه دیگه، کلا وقتی میگن دنیا خراب میشه کم کم، کسی که میره تو فاز پرحرفی شهوت پرستی آرزو پروری تخیل توا، این به مرور زمان دنیاش از بین میره، پولاشو از دست میده، سرمایه‌شو از دست میده، با افرادی که نباید شراکت میکنه چون عقلش نمیاره وسط از بین میره. بعد حضرت فرمود یا هشام چطور ممکن است که عمل تو نزد خدا پاک و پاکیزه باشد، یعنی عملی باشد که مورد قبول خداوند باشد، عملی باشد که تو را رشد بدهد، عملی باشد که نورانی باشد از نظر خدا و اولیا، در حالی که تو قلب خودت رو مشغول کردی از امر پروردگارت و اطاعت کردی هوای خودت رو بر غلبه عقل خودت، این چطور نمیشه؟ کل اعمالت فاسد میشه، چون کل اعمال ربطی به عقل و جهل داره. وقتی تو عقل خودتو داری از بین میبری، منبع اون چراغ خانه وجود خودتو داری تاریک میکنی، کل اعمالت فاسد میشه. که این تعبیری که حضرت و این تصویری که حضرت دارن میسازن اینجا شبیه همون هستش که چون فرمود العقل فی البدن، مثلا یا العقل فی الانسان، عقل در انسان مثل سراج در بیته، چراغ در خانه. وقتی شما این چراغ کم نورش میکنی کل اتاق کم نور میشه. به خاطر همین فرمود عقل طرف چطور گفت خیلی عبادت میکنه، فلان من عبادتهی و دینهی، خوندیم ازش دیگه، قال کیف عقلو، عقلش چقدره، عقل کیفیت میره بالا، کیفیت کل عبادت میره، کل عبادت زورش زیاد میشه، مثل روح در بدن، روح وقتی ضعیف میشه بازو شما هر چی بزرگ باشه زور نداره دیگه، هیکل قدت هر چی بلند باشه زور نداره زانوات، چون روحت ضعیف شده، روح اون بخاری بدن که در علم طب گفته میشه، اون روح ضعیف میشه. به خاطر همین شما روح بخاری، مرکب روح بخاری خونه، یعنی روح بخاری انسان که بهش گفته میشه بنتاسیا یا حس مشترک در طب قدیم، این روی خون سواره، همون بخاریه که از خون بلند میشه، که شاید گاهی هم دیده بشه ولی عمدتا دیدم نمیشه، با چشم مسلح دیده میشه، که یک دستگاهی الان ساختن یک شبح‌هایی می‌بینه، روح بخاری رو داره می‌بینه، یک بخار حالا به تعبیر من سفید رنگی مثلا مثل دود، خیلی لطیف تو کل بدن هست، هر جا خون هست اونم هست، درست شد؟ که حد فاصله بین روح شما و بدن شماست، یه چیز لطیف برزخی میخواد که از طرفی با روح بتونه متصل شه، از طرفی با بدن، یعنی هم جنبه جسمانی داره هم جنبه روحانی داره، اون بتاسیه و اون روح بخاری، مرکب اون روح بخاری خونه. به خاطر همین شما اگه زیاد خون از بدنت بره چیز میشه، روح، اون روح ضعیف میشه، روح که ضعیف میشه اون روح بخاری حد واسطه و برزخ بین اون باطنت که قدرت ها و علم ها و اینات درش هست
با این بدنت حد فاصل ضعیف میشه، سیگنالا دیر میاد، ضعیف میاد. این طرف آلزایمر میگه، حافظش کم میشه. اینا همه مال خونه، همه مربوط به کبد و خونه. برای میگن کبد انقدر مهمه، چون اصلا خون در کبد درست میشه و منتشر میشه. تصفیه خون اصلش اونجاست، درست شد؟ کبد میگن انقدر مهمه و خون انقدر. برای همین میگن دیگه تو سن بالا حجامت و فست ممنوع، سن مثلا 60 70 به بالا دیگه میگن نکنید. یخ این طرف دیگه به یک ضعفایی دوچار میشه، دیگه جبران نمیشه، دیگه خونسازی کم میشه و حالا هزار فواید داره این خون، درست شد؟ زیاد اگر انسان، برای همین حجامت کردن هم باید روی حکمت باشه. به هر کسی آقا حجامت کن، آیان چه حجامت کن؟ خونه مگه علکیه؟ این روح بخاری، مرکب روح بخاری تو داری، اینو میکشی ضعیف میشم من، خون از بدن من میره ضعیف میشم و خیلی مسائل اتفاق میفته. حالا من نمیخوام دیگه وارد بشم ایام خاص زنها چه اتفاقی میفته اگه خون زیاد از بدن انسان بره، چه اسهال و استفراغ چی میشه، ادرار و منی رابطش با این خون چیه، اگه آدم اسهال و استفراغ میشه اونایی که از بدن داره خارج میشه، مدفوعات مایعات، اونا چه کار میکنه در خون، اینا همه خون رو ضعیف میکنه، همه اینا خون رو ضعیف میکنه و اون دقیقاً روح بخاری رو ضعیف میکنه و رابطه شما رو با غیب خودت و با باطن خودت قطع میکنه، یعنی ضعیف میکنه. حالا اگر اون خونی که درست میشه از غذایی میخوره از مال حرام باشه، اون روح هم همینجوری خبیث میشه. چون چرا؟ چون چشم یک نفر دیگه تو خون توئه، تو روح بخاری توئه، ناخودآگاه اصلا در اون سرده، تو مالش اون سر دنیا خوردی اومدی این سر دنیا، ولی اون یک چیزی از وجود او تو خون تو هست، مال اوه تو خون تو، درست شد؟ اختلال ایجاد میشه، یعنی تو داری با قوای باطن او با ظاهر تو مرتبطه، باطن تو هم از طریق مال او با ظاهر خود مرتبطه، اختلال سیگنال به وجود میاد، تصمیم درست نمیتونی. برای این مال حرام اجازه نمیشه حق از باطل تشخیص بدی، قاطی میکنی مال حرام مال غیره، چون بین باطن او و ظاهر تو رابطه برقرار میشه، چون مال او آمده در تو، این یک ملکیت حقیقی. حالا این باز توضیحات واقعا وارد نمیشم چون خیلی باز توضیحات، این همه به هم مربوط. یکی فهمید مال حرام باعث میشه گوشت کر میشه، چشت کور میشه، واقعا میشه، اختلال واقعا ایجاد میکنه. مال غیر نباید بیاد تو مالت، باید مال خودت باید باشه. قرآن فهمید مثلا آتش فلان، آیات اینجوری داریم، مثلا مال یتیم شما بخوری آتش داری میخوری، واقعا آتش میخوری، آتش میخوری، اون تبدیل میشه به خون، خونت هم میشه آتشین، روح بخاریت هم میشه آتشین. آتشی حرارت داره، حرارت نور عقلتو از بین میبره، یه جای دیگه خاموش میکنه، جون میزنه خراب میکنه، هزار اتفاق میفته در انسان. خب یعنی میخوام بگم، آره میخوام بگم که یعنی چیزم داره ها، اینا توجیه کاملا طبی فیزیکی ظاهری بدنی هم داره، همین دستورات کلی
مرتبطه.
بله بله کاملا با هم مرتبطه،
اصلا ظاهر همیشه باید حفظ بشه دیگه، آتش میخوره.
اینم پس حضرت فرمود که این شدنی نیست که عمل تو عمل قوی و پاکی باشه در حالی که قلب تو مشغول از امر پروردگارت. اینا پس قلب باید مشغول نباشه، قلب باید شغلش تمام به امر پروردگار، حالت درون انسان باید همیشه دنبال اطاعت خدا باشه. خیلی. یا هشام، الصبر علی الوحده علامت قوت العقل. صبر بر تنهایی علامت قوت عقل است. چرا؟ نمیخواد بفرماد پس شما تنها بشو، میخواد بفرماد اگر عاقل باشی عقل تو یک حالی درش ایجاد میشه که میتواند سختی تنهایی را تحمل بکند، ولی با افرادی که و با اجتماعاتی که عقل او را زمین میزنن و ضعیف میکنن رابطه برقرار نکنه. در حقیقت عزلت از اهل دنیا، عزلت از اهل دنیایی که برای عقل من ضرر دارند، نورانیت منو کم میکنن، اینو میتونه انجام بده. برای همین نشان قوه عقل، عقل کسی قوی شد میتونه تنهایی رو تحمل کنه و در این تنهایی فمن عقل عن الله، و کسی که این عقلش و قوت عقلانیشو از خدا گرفته باشه، اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، از اهل دنیا و راغبین در دنیا عزلت میجوید، و رغب فی ما عند الله، و رغبتش و میلش به اون چیزی که نزد خدا هست، یعنی به آخرت، به زندگی ابدی زیاد میشه، و خدا انس او میشود در وحشت و همراه او میشود در تنهایی و غنای او میشود در فقر. یعنی فقیر میشه تو دنیا، این آدم ممکنه فقیر بشه به خاطر دوری از اهل دنیا، امکانات دنیاوی ازش
زوال بیاد، اما به واسطه خداوند و انس با خداوند و میل به آخرت این در حقیقت داره غنی میشه. دقیقا مثل یک باقی که در زمستان خیلی خشکه و در زمستان و در تابستان بسیار باروره. در زمستان شما میبینید چه درختش خراب، زمین خراب، ولی این داره سرمایه گذاری میکنه، داره بار میگیره، داره
درونش
داره از درون. این ممکنه در دنیا انسان عاقل امکانات مالی نداشته باشه، مثلا فلان کسی باش کار نداشته باشه، آدم حسابش نکنه، احترامش نکنه، جلو پاش بلند نشن، ولی این در حقیقت داره ثروت جمع میکنه، ثروت حقیقی برای آخرتش. پس این غنیه، پس خدا غنای او میشود در فقر و عزت دهنده او میشود بدون عشیره. عشیره او، قوم او، رحم او، افراد او بیدین شدن و این مجبور شده به خاطر حفظ دینش با اونا چیکار کنه؟ قطع رابطه کنه و اونها همه به این فشار آوردن، اذیتش کردن، اما در این حال خداوند شده چی؟ عشیره این. خدا شده عزت دهنده این. در دنیا ذلیل شده به حسب ظاهر، کسی نداره دستش، ولی خدا عزت دهندش میشه. خیلی زیبایی و خیلی قشنگی.
مثال خوبی داره که مهمه این که ما تابستونه رو
نقد ببینیم. جامعه این فقره هم این آیه قرآن هست. جامعه این فقره، یعنی کل این فقره میتونه در تفسیر اون آیه بیاد، یا بگیم این کلام ما از اون آیه گرفته شده. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو خدا و سپس اونها رو رها کن که در بازی های خودشون و قوت برخوردنشون بازی کنن، برن بازی کنن، یعنی اهل دنیا رها کن. قل الله ثم ذرهم، وقتی اونها رو رها کنی خود تنها میشه دیگه، این نشانه قوت عقل این کار. خیلی خوب، حالا اینا خیلی باز مسائل داره، خیلی ثم ذرهم با دال ذر، ذرهم فی خوضهم یلعبون. یا هشام نسب الحق لطاعت الله، حق نسب شده برای طاعت خدا، فقط از طریق طاعت خدا میشه به حق رسید. نسب حق لطاعت الله هست، هم میشه نسب الحق لطاعت الله خون، شارحین هم گفتن هم میشود خون نسب الحق لطاعت الله، حق نسب شده برای طاعت خدا، همیشه گفت نسب شدن حق برای طاعت خداست فقط. یعنی چی؟ یعنی اظهار حق، واضح بودن حق، رسیدن به حق، فهم حق در سایه اطاعت خداست. خیلی زیباست، اینا آدمو محکم میکنه. ولا نجات الا به طاعت، هیچ نجاتی، راه نجات نیست مگر اطاعت خدا. خب چجور خدا رو اطاعت کنیم؟ از روی جهل یا علم؟ و طاعتو بالعلم، باید عالم بشی که بدونی چطور اطاعت کنی دیگه. چطور عالم بشی؟ الهام بشه به من؟ نه خیر، ول علمو به تعلم، باید بری تعلم کنی. خب تعلم کنم معلم کجاست؟ و تعلم ولا علم الا من عالم ربانی، علمی نیست مگه از عالم ربانی، باید وصل به الله باشه این عالم، درست شد؟ حالا چطور بفهمم این عالم ربانیه یا غیر ربانیه؟ و تعلمو بالعقل یعتقد، این شناخت این عالم ربانی با علم، با عقل معتقد می شود در وجودت، با عقل میتونی تشخیص بدی که این عالم که داره میگه من ربانی ام واقعا ربانیه یا نه. کلاس تفسیر قرآن گذاشته کجا؟ تو مسجد جامع سعودی توی عربستان، تفسیر قرآن وهابی داره، تفسیر قرآن، بیا اسرار قرآن بگم، ابن عربیه، صوفیه، همه اسرار قرآن رو من دارم بیام بهتون بگم. باید شما از آثار بفهمی که با عقل نگاه کنید واقعا این عالم ربانی است یا ربانی نیست، با صفات رب، صف عالم ربانی رو به دست بیاریم. اجمالش کلش این دامن ائمه است، البته به سایه و زلال و زلال زلش و شعاعش شامل علمای حقه هم میشه، ولی اصلش اینجا الان مراد چی است؟ ائمه، یعنی لا علم، هیچ علمی نیست مگه از عالم ربانی. اگه از عالم ربانی نیست، علم نیست دیگه. پس شما باید بگردی عالم ربانی رو پیدا کنی، چون صفت عصمت باید ببینی داره یا نداره. عصمت نداره، درش خطا است. و معرفت العلم بالعقل، معرفت علم هم باز به چیه؟ به عقله. اینی که میگه برو تعلم کن هم عقل میگه، میگه تو علم باید با علم بفهمی چطور خدا رو اطاعت کنی، برو. باز میگه برو از عالم خوب، عالم معصوم باشه، باز عقل میگه، درست شد؟ همه اینا با عقله.
این مثال تو علوم دنیایی هم هست؟
بله، انبیا که فقط برای آخرت نیست.
نه
بخواستم
یه چیزی که میگه بقیه فضیلته، یه سری چیزا میگه علم ایراز، بقیه فضیلته. اونا هم بخواه بریم یاد بگیریم، تو اونا همین اصول رو رعایت کنیم،
تو اونا هم همینه، همش همینه.
خب این واسه تمام علوم رو بیام از ائمه بگیم این کار نشده. خب
کی گفته نشده؟
نه ائمه که قطعا هم
مقداری که رفع نیاز بکنه و زندگی دنیا آباد بشه شده. اصولش انبیا و ائمه تعلیم دادن، مازادش هم دخالت بشر اصلا نباید دخالت کنه. اصلش اینه مازاد بر اون چیزی که انبیا و ائمه تعلیم دادن نباید ورود بهش پیدا کنه.
ریشه خیلی
ورود پیدا میکنی خرابکاری میکنی.
خیلی از علوم
برای اصلا همه این تکنولوژی اکثرش همه میره رو هوا با این حرف. خلاصش در جامعه امروزی نمیشه این حرف رو مطرح کرد.
یه بار صحبت کنیم تنش برای همه آفرینش. تو مدرسه هم بحث شد
یادتونه؟ این در ادامه فرمایشات اهل بیت چیزی اصول گفتن ما ادامه میدیم استخراج بیشتر کنیم.
اشکال نداره. حتی اخذ تجربه هم اشکال نداره. افرادی رفتن تجربه کردن بالاخره گوش ندادن. حرف انبیا رو گوش ندادن. رفتن تجربه کردن یک سری امور. ما از تجربیاتونا استفاده کنیم اشکال نداره. برای همین من با طب اسلامی به این معنا مخالفم. اون می‌بندید؟ من با طب اسلامی به این معنا مخالفم. فقط حدیث. یعنی چی فقط حدیث؟ این همه اطبای سنتی این همه رفتن تجربه کردن. تجربهشون به دست آوردن، تو کتابا نوشتن، آزمایش کردن. حتی طب جدید هم همینه. اینا هم رفتن کلی آزمایش کردن به دست آوردن. همه رو ببوس بذار که اینا فقط حدیث. یعنی چی؟ من که یعنی شخصا قبول ندارم. چون داره رزوات داره. من جمع علوم الناس الی علمه. علوم مردم به علم خود جمع کن، اضافه کن. علم تجربیه، نه علم دین. نمیگه برو از اینم دین بگیر، از اونم دین بگیر، هر کی چیزی میگه برو بگیر. دین فقط از امام، فقط از مصادر اسمت. ولی تجربیات دارن افراد. ما نمیتونیم تجربیات کلا درشو ببندیم بذاریم کنار. افراد تجربه کردن، از تجربیاتون هم استفاده میکنیم. میخواد کافر باشه، یهودی باشه، هر کی میخواد باشه. تو طب ابو علی سینا رفته زحمت کشیده، دارو درست کرده، استفاده کرده، تجربه کرده، فکر کرده. نه اینکه طب ابو علی سینا ببوس بذار کنار و نه اینکه بگی درسته همش. میتونی مرد میدانی، خب برو روایتم به دست بیار، اصولم به دست بیار، برو سراغ اون خوبه دور تشخیص بده. حوصله نداری، تنبلی، نمیخوای بکنی، نگو فقط حدیث. بگو من تنبلم، حوصله ندارم برم زیربناهای علوم اهل بیت رو به دست بیارم، با اونا برم سراغ تجربیات مردم، از تجربیاتون هم استفاده کنم. حوصله نداری، خب نکن دیگه. خیلی وقتا این حدیث فقط حدیث فقط حدیث مال تنبلیه. اینم هست. خیلی از وقتا ممکنه کسی که فقط میگه فقط امام فقط فلان، چون اینا کتابا چاپ شده منظم شرح داره اینا، راحت تون میخونی و وصل به امام هستی. یعنی اینا پیچیدگی های کاره ها، اینا مال تنبلی خیلی وقتا. ولی معنی نداره که شما بگی که به این معنا فقط حدیث یعنی دیگه فقط حدیث، هیچ چی دیگه نخون اصلا. شما فقط حدیث یعنی زیربنای علومت، اصول علومت، خطوط قرمز جایی که میخوای اخذ کنی معتقدت بشه فقط حدیث. نه که دیگه با زن خودت هم حرف نزن، چون هم از تجربه خودش دو تا حرف میزنه به تو، میگه برنج اینجوری پختم. نه حرف نزن، فقط حدیث. برنج ما باید از حدیث بپرسیم چجوری باید دم کنی. خب تجربه کرد نمیشه که. میفرماد که در فقره بعدی میفرماد یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول و مضاعف. عمل کم از عالم هم مقبول است هم مضاعف حساب میشود و عمل خیلی زیاد از اهل هوا و جهل مردود است، قابل قبول نیست. کسی که بناش به خودپرستیه، بناش به شهوت پرستیه و جاهل و انسان عاقل نیست، عمل زیادش فایده هم نمی کنه. ای هشام، ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه. عاقل حالش اینه، حاضر حکیم باشه ولی از دنیا چیز گیرش نیامد، از دنیا کم گیرش بیاد ولی حکمت داشته باشه. چرا عاقل همچه فکری میکنه؟ چون عاقل اهل عبرت دیگه. ان الدنیا زائلت فانیه. دنیا زائل فانیه، دنیا پستی بلندی داره، خیلی اعتباری بهش نیست. چرا من بیام حکمت و آخرت رو از دست بدم برای که دنیای بهتری داشته باشم؟ این کار نمیکنه واقعا. هم خود انشالله اینجوری بشیم. ولم یرزه بدون من الحکمه مع الدنیا. راضی نمیشه که حکمتش کم باشه اما دنیاش بهتر باشه. فلذالک ربح تجارتهم، تجارتشون برای همین سودناکه، سودمنده. تجارت سودمند این هست. توی روایت دیگه هم داره دیگه، منهومان لا یشبعان. دو تا تشنه هستن که اینا سیر نمیشن، سیراب نمیشن. دو تا گرسنه هستن هیچ وقت سیر نمیشن، طالب دنیا و طالب دین. نه طالب دنیا هیچ وقت سیر میشه نه طالب دین. خیلی قاعده مهمیه ها. یعنی دنیا میگن مثل آب شوره، حالا نمیدونم حدیثه یا نه، هر چی بخوری تشنه تر میشی. پس اگه اینو فهمیدی و داری میبینی اهل دنیا رو که هر چی دارن، طرف میبینی مثلا تو همین شهر مثلا میبینی مثلا 400 میلیارد سرمایه‌شه، از خونه‌ش و باغش و زمینش و فلان
300 میلیارد 200 میلیارد. بابا مثل این که شما تو وعده زور 4 تا شیشلیک بذاری جلو نمیتونی بخوری، که تو یه دونهشو میتونی بخوری. بعدش هم آدم فکر میکنه با خودش، میبینه بابا اون کسی که الان داره همه چیز داره فول همش، الان سر زور چی میخوره؟ تو پلومارگ میخوری چون که هم ما میخوریم دیگه. آره ما هم همونه، یعنی بهره مندی انسان از نعمت های دنیا یه حدی داره، نمیتونی بیش از اندازه، ولی هرس داره هی زیادی روز زیادی بارش هم زیاد میشه. اگه انفاق و خیرات و اینا نکنه و هی نگه داره هی زیاد میشه.
روایت خیلی جالب بود که طمع شرار مخصوصی است که شیطان به خواص اولیاش میده. که کسی که از اون شراب میخوره از مستی در نمیاد مگر هنگام مرگ. طمع چیز عجیب.
اگر حدیث باشه این مال سنی و مال صوفی نباشه خیلی حدیث.
آفت فرز ما افتاده برزید همین تفسیر اهل بیت داره
این مال، این باید چیز باشه، این باید مال مصباح الشریعه باشه، ادبیات مال مصباح الشریعه است. حالا اگه پیدا کردیم بعد خیلی زیبا. میخوام بگم این طمع و اینا بعد جالبه. حالا خوبه که اتفاقا یادم اومد شما اینو گفتین. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع. اکثر جاهایی که عقل مسارع به زمین میخورد، به قتلگاه کشانده میشود، کجاست؟ تحت بروق المطامع، وقتی طمع ها برق میزنه عقل زمین میخوره. یعنی طمع کاملا آره در راستای از بین بردن عقل هست. طمع ها، طمع های دنیاوی و اینها. برای همین میفهمد که انسان عاقل اون حکمت و اون جنبه های چیز براش ها میگفتم منهومان لایش به آن دو تا چه طالب دین و طالب دنیا، اینا هیچ وقت سیر نمیشن. برای همین انسان باید راه خودش رو مشخص بکنه، من برم در دسته طالبان دین یا در دسته طالبان دنیا، هر دوش بی‌نهایت راه داره، برو جلو تمام نمیشه. آره سعی کن لذت کدوم رو بچشی، لذت کدوم رو درک کنی. انسان عاقل دنیا رو چی میکنه. یا هشام این فقره آخر باشه برای این جلسه، بقیهش برای جلسه آینده انشاءالله. یا هشام ان العقلاء ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. عقلا ذنوبی که رها کردن هیچی، اضافات دنیا رو رها کردن، یعنی به بیش از مقدار کفاف اخذ نمی‌کنن، چه در خوردن چه در پوشاک چه در همه امورش، حتی اضافات دنیا رو هم رها کردن چه برسه به ذنوب. و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض. ترک گناه فرض، اون که واجبه. انسان عاقل انسانی است که دنیا رو هم ترک کرده، یعنی سعی میکنه هر چی رنگ دنیوی داره و رنگ زوال پذیر دارد، دنیا نیز زوال پذیر، یعنی آثار اخروی برای من ندارد، این کار را بکنم چه دامنه داری نداره برای من، اینو ترک میکنه. عاقل این کارو میکنه. و سلال آره بله
الان بزرگ شد همین صحنه
بله تمرین میخواد دیگه، ریاضت
ترک گناه واقعا شما فرض اصلا تو دایره اول این ور بیا
و بعد واقعا ریاضت میخواد، تمرین میخواد، سختی کشیدن میخواد، مشکله. اینم باز کلشو بخوایم بگیم، این آیه کریمه قرآن انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حیات دنیا اصلا لعب است و لهو، بازی و مشغولیت. همین حالت تخیل ببر آدم قرص اکس میگن اینو روانگردان میره توی عالم تخیل، فکر میکنه دنیا خبریه، فکر میکنه یه چیزیه، فکر میکنه نه خبری نیست، چون چیزی هست آخرت باید به اون فکر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.